بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث ما قبل از تعطیلات محرم رسید به تنبیه اول از تنبیهات براءت. در این تنبیه اول عنوان بحث این است که تا مادامی که یک اصل موضوعی وجود داره مجالی برای جریان اصل حکمی نیست و از اینجا وارد این مسئله شدن که ما در مسئله لحم مشکوک اگر یک لحمی حلیت اکل و حرمت اکل او برای ما مشکوکه ما باشیم و اون اصل براءتی که در شبهات حکمیه جاری می شود میگیم اینجا اصالت الحلیه جاریه اما چون یک اصل جاریه در موضوع به نام اصالت و عدم تشکیه وجود داره دیگه مجالی برای این اصل حکمی نیست اون وقت وارد همین بحث اصالت و عدم تشکیه شدن و فرمودن که یعنی بحث اینطور دنبال شد که ما در باب لحم مشکوک گاهی اوقات شبهه ما شبهه موضوعیه است و گاهی شبهه حکمیه در شبهه موضوعیه مجموعاً 4 صورت هست که ما بحثش رو مفصل قبل از تعطیلات مطرح کردیم از این 4 صورت در صورت اول و دوم اصالت و عدم تشکیه جاری نبود در صورت سوم علل مبنا جاری بود و در صورت چهارم دیگه به نحو مطلق بدون هیچ قیدی بدون هیچ شرطی اصالت و عدم تشکیه جاری بود که دیگه حالا اون فروز شبهات موضوعیه رو ما بیان نمی کنیم رسیدیم به شبهه حکمیه در شبهه حکمیه آقایون در اینجا 3 صورت رو مطرح کردن به تبع اون چه که مرحوم آخوند در کفایه داره این 3 صورت رو باید بررسی بکنیم صورت اول از این شبهات حکمیه این است که ما اگر نسبت به یک حیوانی علم به وقوع تشکیه بر او داریم علم به قابلیت تشکیه در او رو داریم اما نمیدونیم که آیا این حیوان مأکول اللحم است لحم او حلال یا نه به نحو شبهه حکمیه نمیدونیم از اول آیا لحم ارنب آیا به نحو کلی حلال بعد وقوع تشکیه علی یا اینکه نه عنوان حلال رو نداره خب اینجا دیگه مجالی برای اصالت و عدم تشکیه نیست چون فرض ما این است که از حیث تشکیه و عدم تشکیه ما شکی نداریم فرض ما این است که ارنب قابلیت تشکیه دارد تشکیه بر او واقع میشه از این حیث بحثی نیست و شکی نیست تا ما بخوایم اصالت و عدم تزکیه رو جاری بکنیم. لذا مسئله میمونه که آیا این لحم حلالون یا حرامون. خب اینجا اصالت الحلیه به خوبی جاری میشه، اون ادلهی که دلالت بر براءت و دلالت بر حلیت داره در اینجا به خوبی جاری میشه. و باز باید این نکته رو در همین جام تذکر بدیم که اگر کسی بیاد بگه اینجا ما استصحاب حرمت رو میکنیم که قبل وقوع تزکیه بوده، این ارنب در زمانی که حیات داشت قبل وقوع تزکیه لحم او رو حیاً حرام بود بخوریم، حالا که تزکیه میکنیم باز شک میکنیم که آیا این حلیت پیدا کرد یا نه، استصحاب حرمت بکنیم. خب این جوابش رو قبلا عرض کردیم، اینجا چون موضوع تغییر میکنه بین لحم حیاً و لحم بعد از تزکیه موضوع تغییر پیدا میکنه، لذا نمیشه ما استصحاب حرمت بکنیم. اینجا استصحاب حرمت جریان نداره، اصالت و عدم تزکیه جریان نداره، ما هستیم و یک اصالت الحلیه و اصالت البراءه، پس باید اصالت الحلیه رو جاری کرد. این فرض اول. فرض دوم و صورت دوم این است که ما شک داریم در حلیت لحم حیوان و این شک که در حلیت منشأش این است که نمیدونیم آیا این حیوان قابلیت برای تزکیه داره یا نداره. در فرض اول میگفتیم قابلیت تزکیه رو داره، مفروض گرفته بودیم، اما در اینجا شک که در حلیت لحم منشأش این است که نمیدونیم این اصلا قابلیت تزکیه داره یا نه. مثالش این است که اگر یک حیوانی متولد از شات و خنزیر باشه و از نظر عنوانی ملحق به احدهما نباشه، یعنی بعد از تولد نشه به او بگیم شات تا احکام شات برش جاری بشه، نشود به او بگیم خنزیر تا احکام خنزیر بر او جاری بشه، چون بالاخره اگر ما آمدیم گفتیم الاحکام تابعتون للاسماء والعناوین، اگر این حیوان رو الان بهش بگن شاتون و معامله شات با اون میشه، تمام احکام شات بر اون جاری میشه، اگر بهش بگن خنزیرون صدق خنزیر بر اون بکنه هاکذا، احکام خنزیر بر اون جاری میشه. حالا فرض ما اینه که این حیوان متولد از شات و خنزیر لا یصدق علیه شات ولا یصدق علیه الخنزیر، هیچ عنوانی هم برای صدق نمی کنه، و در نتیجه ما شک داریم این حیوان متولد شده و عرض می شود عنوان هیچ کدام رو هم نداره، آیا قابلیت برای تزکیه رو داره یا قابلیت برای تزکیه رو نداره؟ اینجا اگر باز در ذهن شریفتون باشه، ما در مباحث گذشته در همین بحث اصالت و عدم تزکیه اونجا آمدیم گفتیم که برخی ادعا کردن که ما یک عمومی داریم و اون عموم اینه کل حیوان قابل للتزکیه، هر حیوان قابلیت برای تصفیه دارد الا ما خرج به دلیل. الانم وقتی که در این حیوان متولد شده ما شک میکنیم، خب به این عموم رجوع میکنیم، برای اینکه دلیلی نداریم برای اینکه این در استثناء داخله، شک میکنیم از این عموم خارج شده یا نشده، به این عموم تمسک میکنیم. اگر ما یک چنین عام میداشتیم به این عام تمسک میکنیم، اما اگر گفتیم که چنین عامی نداریم، چنین عامی که کل حیوانه، هر حیوانی قابلیت برای تصفیه دارد الا ما خرج به دلیل، چنین عامی ثابت نیست، اینجا باز میره در همون بحث های مقدماتی همین بحث اصالت و عدم تصفیه که عرض کردیم یک نزاعی وجود داره که آیا تزکیه یک امر بسیطه یا تزکیه همین افعالیست که خارجاً بر این حیوان واقع میشه. فری الاوداج، بسم الله گفتن، رو به قبل قرار دادن، عرض زبه بالحدید، اینو بشونیم تزکیه. یعنی تزکیه مرکب است از همین افعال خارجیه. اگر گفتیم تزکیه یک عنوان بسیط رو داره که عنوان بسیط میشه عنوان مسبب از این افعال خارجیه، یعنی بعد از اینکه این افعال خارجیه محقق میشود یه عنوانی موجود میشه به نام تزکیه، اون وقت در اینجا شک میکنیم این عنوان حاصل شده یا نه. اصل عدم این عنوانه، اصل عدم تزکیه است. و الا اگر ما آمدیم تزکیه رو یک امر مرکبی دانستیم، خب اینا که واقع داره میشه الان، مسئله فری و الاوداج هست، مسئله عرض میکنن که رو به قبله بودن هست، بسم الله هست، ذبح بالحدید هست، شک میکنیم با این امور آیا لحم این حیوان حلال یا نه، اصالت الحلیه رو جاری میکنیم. پس ببینید ما اگر در چنین موردی که از اول شک میکنیم این حیوان قابلیت تصفیه داره یا نه، و در نتیجه شک میکنیم که آیا حلال یا حلال نیست، اگر یه عمومی در کار باشه که کل حیوان قابل لتصفیه، بله اینجا به اون عموم مراجعه میکنیم و میگیم لحم این حلاله، اما اگر چنین عمومی در کار نباشد، ما اگر گفتیم که تزکیه یک امر بسیطه اصالت و عدم تزکیه رو جاری میکنیم، اگر گفتیم تزکیه یک امر مرکبه اصالت و الحلیه رو جاری میکنیم. حالا اینا هم عرض میکنم. نکته مهمی که در اینجا باید درش دقت بشه اینه، آیا در باب حلیت لحم حیوان ما سه تا جهت داریم؟ یک جهت بگیم هازا قنم، جهت دوم بگیم قابل لتسکیه، جهت سومم وقوع این افعال خمسه است. یا اینکه نه، ما در باب لحم حیوان دو تا عنوان بیشتر نداریم، غنم وقوع این افعال. دیگه یک شیء دیگری به نام قابلیت لتشکیه ما نداریم. مشهور از کلامشون همون مطلب اول استفاده میشه. مشهور میگوین که ما از مذاق شرع یا از همین ادله وارده که میگیم که آقا در غنم وقتی این افعال خمسه درش واقع بشود این قابلیت تشکیه رو این مذکا میشه ازش استفاده میکنیم که غنم قابلیت تشکیه را دارد. در بعضی از موارد در حیوانات حرام گوشت این افعال خمسه واقع بشه قابلیت تشکیه رو نداره. میخوان بگن که ما یک عنوانی در اینجا داریم به عنوان قابلیت برای تشکیه. اون وقت اگر مسئله قابلیت تشکیه مطرح بشود آیا این به عنوان جزئی برای اون افعال خمسه یا به عنوان شرط برای اون افعال خمسه است؟ اینم نزاع میکنن. وقتی که میان میگن ما یک چیزی به نام قابلیت المحل لتشکیه رو داریم، اون وقت میان میگن آقا اینم یکی از اون اجزا میشه شیش جزه. بعضی ها میگن نه، تشکیه همون پنج جزه، اینم شرطشه، باید محل قابلیت برای تشکیه رو داشته باشه. قابلیت محل رو شرط میدونن. مثلا وقتی ما مراجعه میکنیم به کلمات مرحوم ناینی، مرحوم ناینی از کلماتش همین استفاده میشه که قابلیت محل این جزء برای تشکیه نیست، این عنوان شرط رو داره. اون وقت اونهایی که مسئله قابلیت رو مطرح میکنن اینجا میان میگن خب حالا ما شک میکنیم که آیا این حیوان قابلیت برای تشکیه دارد یا قابلیت برای تشکیه نداره. اگر استصحاب عدم ازلی را جاری بدانند که باز ما این بحث استصحاب عدم ازلی را هم در همین رابطه قبل از تعطیلات مطرح کردیم، بگیم آقا این حیوان اون زمانی که اصلا متولد نشده بود قابلیت تشکیه هم نداشت چون نبوده اصلا، بعد که متولد شد شک میکنیم قابلیت تشکیه دارد یا ندارد، استصحاب میکنیم عدم قابلیت لتشکیه را. و همچنین برای اجرای این استصحاب عدم ازلی باید یک مبنای دیگری رو هم اختیار بکنن، باید بگوین که استصحاب عدم ازلی فقط در اوصافی که عارض وجود می شود جریان نداره، در اوصاف ذاتی هم جریان داره، چون در همین هم اختلاف وجود داره. اونهایی که استصحاب عدم ازلی رو جاری می کنن دو گروه هن. یک گروه تفصیل می دن، میگن که در اون اوصاف و عوارض وجودی جریان داره. میگیم این زید اون زمان که نبود عالم هم نبود، بعد که موجود شد شک میکنیم عالم شد یا نه، علم از عوارض وجود استصحاب میکنیم عدمش رو. اما در اون خصوصیاتی که مربوط به ذاته، بگیم این شیئی که موجود شده، مثلا این متولد از شاد و خنزیر، بگیم قبل از وجودش خنزیر نبود، حالا که موجود شده استصحاب بکنیم عدم خنزیریت را. اما یک گروهی میگن نه، این استصحاب عدم ازلی هم در اون موردی که ما شک که در عوارض وجود داریم جریان پیدا میکنه، هم در اون اموری که مربوط به ذاته. اونایی که اینجا میخوان استصحاب بکنن عدم قابلیت را، باید این مبنا رو داشته باشه، چون قابلیت امریست مربوط به ذات. وقتی میخوان بگن آقا این حیوان اون زمانی که نبود قابلیت برای تشکیه را نداشت، الان که موجود شده شک میکنیم که قابلیت برای تشکیه رو داره یا نه، استصحاب بکنیم عدم قابلیت لتشکیه را. پس ببینید مشهور چه قابلیت را جز میدانن یا شرط میدانن، اینا اگر بخوان استصحاب بکنن عدم قابلیت را، باید این دوتا مبنا را قبول بکنن. هر کسی که بخواد این استصحاب رو جاری کنه باید این دو مبنا رو قبول بکنه، یک اصل استصحاب عدم ازلی رو بپذیره، دو در استصحاب عدم ازلی تفصیل قائل نشود. بگوید استصحاب عدم ازلی هم در اونچه که به عنوان عارض وجود است جریان پیدا می کند، هم در اونچه که عنوان ذات رو داره. اما بحث در اینجا این هست که آیا اساساً قابلیت محل این اثباتاً ما در این برش داریم یا نه؟ ثبوتاً ممکن است قابل تصویر باشه، اما در مقام اثبات آیا ما برای قابلیت محل دلیلی داریم یا نه؟ صاحب کتاب منتقل اصول ایشون فرموده است که نه، اصلا ما برای قابلیت محل دلیلی نداریم. در مقام اثبات ما یک جهت دیگری به نام جهت سوم نداریم، ما یک قلم داریم، یک افعال خمسه داریم. بگیم یک شیء دیگری در اینجا وجود دارد به این که به عنوان قابلیت نداریم. ایشون از کلماتشون استفاده می شود که اولا در ادله ما چنین چیزی رو نداریم، و ثانیا می فرماید بین لحوم چه فرقی وجود داره؟ بگیم این لحم قابلیت دارد او ندارد. تشبیه می کنند به قضیه عنب، العنب و اذا قلا یخرب، عنب وقتی قلیان پیدا می کند حرام میشه. خب حالا ما اینجا چند چیز داریم؟ یکی عنب داریم، یکی قلیان داریم. بگیم اذا قلا یحرم، دیگه نمیایم بگیم که آقا این عنب هست قابلیت برای قلیانم دارد و بعدا اذا قلا یحرم. همونطوری که در اینجا ما یک شیء دیگری به نام قابلیت رو مطرح نمی کنیم، در حیوانات هم همینطور. لحم، تمام لحم ها لحمه، منتها شعار گفته این لحم اگر این افعال خمسه روش انجام شد حلال، اون لحم این افعال خمسه روش انجام شد لیشه به حلال. این معناش این نیست شما مشهور استفاده کردید که آقا پس این لحنی که این افعال خمسه روی او واضح شده قابلون لتسکیه، تا ما بعدن بیاییم بگیم آقا این خودش یک عنوانیست که قابلیت نفی و اثبات داره، بگیم این عنوان همیشه نفی کرد همیشه اثبات کرد، اصلا چیزی نیست، یه چیز وهمیه، چیزی نیست که تا ما بخواییم او رو محور برای نفی یا اثبات قرار بدیم. لذا اصلا نیایید مسئله استصحاب عدم ازلی و اصالت و عدم القابلیه را در اینجا مطرح بکنید، به طور کلی ایشون این مسئله قابلیت رو این چنین منتفی میکنند. حالا این کلام ایشون رو در منتقل اصول در همون جلد چهارم، حالا صفحهش رو من یادداشتم نکردم، اونجا ببینید کلام ایشون رو تا فرض چهارم و دنباله بحث رو هم در همون صورت رو به هم در کفایه ببینید، هم در مصباح الاصول مرحوم آقای خویی ان شاء الله فردا مطرح کنید. و صلی الله علی محمد.